بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بادر الفرصة قبل أن تكون قصة. توفيقي بحمد الله در پناه سخنان نورانی امیر المؤمنین سایه گرفته ایم و در گلستان سخنان حضرتش تفرج کنان. دست گلی رو میچینیم و جانمون رو با شمیم و اون معطر میکنیم. سخن در نامه 31 نهج البلاغه منشور تربیت در ادامه مباحث پیشین به این قسمت رسیدیم که امام میفرماید بادر الفرصت قبلا تکون قصه. قسمتی مطرح میشود که امام جملات کوتاه عمیق وزینی رو مطرح می کند که هر کدام از این جملات یه سرمشق است برای طالبان، برای اونها که می خواهند زندگی موفق و کامیابی داشته باشند. اما این جمله این است که فرمود بادر الفرصه. کلمه بادر مبادره به معنای پیشتازی کردن، جلوداری کردن. بادر الفرصه نسبت به فرصت مبادرت کن قبل از آن که فرصت تبدیل به قصه شود. کلمه فرصت زمان شرایط مهیای برای انسان، زمان مهیا، شرایط مهیای برای بهره برداری انسان را فرصت میگویند. مثل هزار دارید که همیشه زمان موافق خواسته های ما نیست، مساعدت نمی کند. همیشه برای رسیدن انسان به اهداف و مقاصدش شرایط مهیا نیست. اما اون گاهی که زمان مهیاست، شرایط پیش بینی شده است که انسان می تواند خواسته خودش را در این فضای زمانی و مکانی و موقعیت بجوید، نام این فرصت است. و فرصت یه مقوله‌ای نیست که مستمر باشه در زندگی انسان، یعنی فرصت یا فرص جمع اون. این جمله زیبای مشهور امیرالمؤمنین عمدتاً در ذهن مبارک دوستان هست که امام تشبیه فرمودن فرصت و مقوله فرصت رو به چه؟ به ابر، اون هم ابر بهاری. فرمود الفرصت و تمر رو مر سحاب، همان گونه که این ابرها میاد میبارد میریزد میرود، فرصت ها می آید و می رود و ماندگار برای انسان نیست. بنابراین این فرصت ها را باید چه کرد؟ به تعبیر حضرت اقتنم الفرص، باید اینها رو مقتنم دانست، اقتنام فرصت کرد. هرگاه که دیدیم شرایط مهیاست، هرگاه که دیدیم زمان مساعدی است برای اینکه انسان گامی پیش بردارد، خواسته ای رو دست بیابد، کامی رو در وجود پیدا کند، اینجا دیگه شرط عقلان است که آدمی از چنین شرایطی نهایت حسن بهره برداری رو داشته باشد. حالا تعبیر حضرت تعبیر زیبایی است، بادر الفرصه. قبل از آن که فرصت بیاید، در اوان آمدن فرصت و شرایط شما پیشتازی کنید، شما به استقبال فرصت ها برید، نه اینکه بیاید و آنگاه ما در میانه کار از خواب کسالت سنگین برخیزیم که آیا شرایط مهیاست یا نیست، استفاده کنیم یا استفاده نکنیم. خود این کلمه بادر یه آمادگی رو در وجود انسان تلقی می کند. آماده باشید، مهیا باشید، مانند اون شکارچی که رصد می کند تا شکار در تیر رس میاد تیر خلاصی رو می زند. شما هم نسبت به فرصت هایی که در زندگی پیش می آید چنین باشید، صیاد فرصت ها باشید. اونها که به این شیوه عمل میکنند همیشه موفقند. اینها بهترین موقعیت ها رو استفاده میکنند با کمترین هزینه و میرسند به اون که در زندگی باید برسند. و اگر این چنین نبود، اگر انسان در خواب نوشین بامداد رحیل فرو رفت و این موقعیت ها و شرایط پیش آمد، همیشه عزیزان دست نمیدهد که انسان دامن صاحب نفسی رو بگیرد، همیشه دست نمیدهد که انسان درک فیض بزرگی رو بکند، همیشه دست نمیدهد برای انسان که یه شرایط و موقعیتی باشد، حالی باشد، شوری باشد که آدمی بتواند تحولی در وجود خودش ایجاد کنه. اینا فرصت هاست، اینا فرصت هاست که گاه متوجه انسان میشه در مسائل معنوی، حتی بفرمایید در مسائل مادی. همیشه موقعیت مهیا نیست که انسان بتواند علمی، صنعتی، تجارتی، فزونی مالی رو برای خودش احراز کند. گاه موقعیت بسیار عالی، کم هزینه، بی خطر برای انسان پیش میاد. عاقلان در این فرصت ها کار خودشون رو میکنند، به تعبیر حضرت سید خودشون رو میبرند، که اگر چنین نباشد فرصت تبدیل به قصه میشود. یعنی این همان است که آدمی همیشه زانوی غم در بغل میگیرد و یاد دیروز و روزهای گذشته و فرصتهایی از کف رفته میخورد، میبرد و میگوید که چنین شد و آنچنان شد، ای کاش چنین میکردم و ای کاش چنان نمیکردم. فرمود بادر الفرصت قبلا تکون قصه، لیس کل طالب یصیب ولا کل قائب یعوب. عرض میکنم واقعا این جملات حضرت خیلی وزین است، خیلی پر محتوا است عزیزان. فرمود لیس کل طالب یصیب، نه این است که هر طالبی و طلب کنندهی و جویندهی به خواسته و مطلوب خیش اصابت کند و برسد. نکته بسیار مهمی رو امام باز در اینجا متذکر می شود. خاطر اون باره که عزیزانی که از ابتدا مباحث رو پیگیری می کردند اگر باشد، در اون نوبت‌های اول اشاره کردیم از ویژگی‌های مهمی که در این مکتب تربیتی نامی 31 وجود دارد، امیرالمؤمنین مخاطبان خودش رو، اونها که می‌خواهند به این تربیت ها راسته شوند، سوق می‌دهد، جهت می‌دهد به یه نکته فوق‌العاده کارساز در زندگی و اون نیست مگر اینکه انسان‌ها از فضای آرمانی و تصور ذهنیشون بیرون بیان و در فضای واقعی زندگی عیش کنن و سیر کنن، واقعیتگرا باشن نه آرمانگرا و ذهن پندار. این نکته بسیار مهمی است. اونها که واقعیت‌های وجود و زندگی رو می‌فهمند و بر اساس واقعیت‌ها حرکت می‌کنند، جان اینها آماده است برای فراز و فرود، برای نشیب و بلندی، برای زمین خوردن و برخاستن، برای عافیت و صحت، برای بلا و مصیبت. اما اونهایی که در فضای ذهنی آرمانیشون فکر میکنن و زندگی میکنن، اینها با کمترین نسیمی که میوزد از ذهنیتشون دورشون میکند، انسانهای زمینگیر شکست خوردهی هستن. اینها مایوسن، اینها فرو مینشینند. امیرالمومنین فرمود لیس کل طالب یصیب، نه این است که هر کسی که طلب میکند حتما به مطلوب خیش میرسد. خب میدانید گاه در این عصر و زمان ما هم هست، یه مکتب هایی هستن، یه گروه های فکری هستن که چنین در وجود انسان تلقین میکنند که اگر شما هر چرا که بخواهید به او خواهید رسید. این یه دروغ محضه. اگر قصه این بود که هر کسی هر چرا که میخواهد به آن میرسد، باید امروز همگان به هر چیز که میخواستند رسیده بودند. اما این اتفاق هرگز نیفتاده است و نمیافتد. این یه تصور آرمانگرایانه خوش باورانه است که یه ذهنیت خیالی به انسان میدهد. قطعا این چنین نیست. برای رسیدن انسان به خواسته ها، سهم وجودی ما، اراده ما، خواهش ما، عزم، کوشش و تلاش ما چیزیست، مسائل بیرونی چیز دیگر از تمام معادلات و محاسبات دست به دست هم میدهد تا انسان ظفر به مطلوب پیدا کند یا پیدا نکند. اما امیرالمؤمنین جور دیگری مطلب رو بازگو میکند. اگر انسان این گونه فکر کنه که هر عملی رو که میخواهد، هر خواهشی و تمنایی که دارد، هر چیزی که اراده ذهنی میکند، بناس به آن برسد و به آن میرسد، یه سطحی از توقع در وجود انسان و یه ذهنیت هایی ایجاد میشه. شما تصور کنید که امروز یه خواسته آنچنانی دارید و قطعا باید برسید تا شب به اون، و این رو در ذهن خودتون میپروانید که مسلم است و نقد است و در جیب ما. حالا شب شد و به این خواسته مطلوب جدی خودتون که این رو نقد میپنداشتید نرسیدید. حالا چه حالی دارید امشب؟ مایوس، شکست خورده. شب پایانی عمر است برای انسان. آرزو دارد آفتاب فردا را نبیند چنین انسانی که این گونه شکست در وجود خودش میبیند. اما انسانی که نه واقع گراست، میداند میکوشد، در صدد دست یافتن به مطلوب خیش برمی آید، اما احتمال این رو هم میدهد که گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. میداند که من موظفم به این که تلاشم رو بکنم، از پای ننشینم، اراده قوی، تلاش جدی به سوی مطلوب. من ان شاء الله تفعل اون دارم و رجاء خیر اون دارم که به خواسته میرسم، اما میدانم که ممکن است به خواسته خیش نرسم. ما کل ما یتمن المعر یدرکه تجر الریاح به ما لا تشته سفنو. گاه بادبان در باد من موافق نمیوزد. من آمادگی این رو دارم که در نهایت اگر به این خواسته نرسیدم مجدد آغاز میکنم، مجدد شروع میکنم، مطلوب خودم رو تغییر میدهم، جور دیگری عمل میکنم که تا با خواسته خودم برسم. اینجا دیگه نه یأس میاد، نه شکست میاد، نه زمینگیری میآید. در علم سیاست عزیزان این بحث مهمه. اصلا دانش سیاست رو میگن علم احتمالات. اونها که اهلشن، ما که از دور میفهمیم به چیزهایی، اونها که اهل سیاستن میگن سیاست بازی شطرنج است. یعنی وقتی این شطرنج باز مهره رو جابجا میکند، دقیقاً پیش بینی میکند که اگر این مهره جابجا شد مقابل او از حریف چه باید بکند. اگر نتونست این نتیجه رو بگیرد، حالا حرکت بعدی چیه؟ حرکت سوم چیست؟ حرکت چهارم چیست؟ تا حرکت‌های بعدی همه رو پیش بینی میکند. این علم سیاست است. یعنی در سیاست دقیقاً رفتارهای مخاطبان پیش بینی میشه، گزینه بعدی انتخاب میشه، گزینه بعدی، گزینه بعدی. انسان واقع‌گرا در زندگی این گونه است. سعی خودش رو می کند، تلاش خودش رو به تمام وجود عمل می کند بر اساس اون اراده قوی و پویا و جدی. اما حالا اگه اومد به خواسته خودش نرسید، این زمینه رو دارد، این پیشبینی رو کرده است که ممکن است من به مطلوب خودم نرسم. اینجا دیگه نه واماندگی است، نه یأس و زمین خوردگی، بلکه حرکت دوم شروع میشه، روش بعدی رو پیش میگیرد، راه دوم رو برای رسیدن به خواسته تجربه میکند و آغاز میکند. در این صورت این انسان همیشه در صحنه است، همیشه موفقه، همیشه در حال تلاشه، به هیچگاه یأس و شکست در وجود او دیده نمیشود. نه اون خیال پردازی رویایی را دارد که از واقعیت بماند، نه یأس و نومیدی در وجود او دیده می شود. فرمود لیس کل طالب یصیب. مهیای این باشید که ممکن است به خواسته های خودتون در زندگی نرسید. ولا کل قائب یعوب. خدا می داند من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست. وصف آن یاری که او را یار نیست، یک دان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک. تک تک این جملات رو خدا میداند اگر عمیق‌تر، بنیادی‌تر و فلسفی‌تر نگاه کنیم چه حکمت‌هایی. بیاد انسان در طول تاریخ شواهد، نمونه‌ها برای تک تک این جملات رو ببیند، بنویسد، بگوید مثنوی 70 من کاغذ شود. فرمود لیس کل طالب یعوب. این گونه نیست که لیس کل قائب یعوب. این گونه نیست که هر چیزی که قائب شده است و از دست رفته است یعوب. کلمه یعوب از ماده آوب می آید. به تعبیر شما دوستان اصفهانی، مراسمی دارید در بالاخره کسی متوفا فوت کرده است در باغ رضوان. حالا شما چه می کنید؟ بالاخره کارت دعوت می دید به دوستان که بیایند و برید بر سر مزار. بعد اونجا می نویسند که وسیله ایاب و ذهاب آماده است. وسیله ایاب و ذهاب آماده است. یه مزاحی البته اینجا داریم به دوستان گاهی. کلمه ایاب از ماده اوب به معنای بازگشت و رجوع است. ذهاب به معنای رفتن است. همیشه شما میبینید میگن ایاب و ذهاب، با حالی که باید بگویند ذهاب و ایاب، چون نرفته که بر نمیگرده کسی. اول باید برن بعد برگردن. اما اینا میگن وسیله برگشتن و رفتن، مثل این که اول باید برگردن بعد برن. این ذهاب و اياب است. او به معنای چی؟ به معنای بازگشت. انه اواب. در قرآن میخوانیم در خصوص بعض از بندگان شایسته الهی، اینها اوب دارن، یعنی آن به آن در هر کجا که هستند جهت خودشون رو و مقصد خودشون رو به سوی حق میکنن و از هر امری رجوع به حضرت باری تعالی دارن. اینها انسانهای موفق و پیروز صحنه توحید و عرصه توحید و عبودیت هن. پس کلمه اوب به معنای بازگشت و رجوع. امام فرمود این نیست که هر چیزی که از کف می رود و غائب می شود بازگردد. چقدر ظریف این جمله. چه بسیار انسان ها که بر سر راه نشستند تا اون مطلوب گم شده اونها مجدد بازگردد، اما تمام عمرشون رو به یه انتظار واهی بیشتر به سر نکردند. به جای اون که از نو، به جای اون که کار رو مجدد شروع کنن، به جای اون که همت خودشون رو دوباره عزم کنن و از تمام نیروی خودشون استفاده بهینه کنن، برای تصور واهی عمرشون رو تلف کردن و به انتظار یه بازگشتی، به انتظار یه چیزی که از کف دادند، یه سرمایه‌ای که از کف دادن، یه موقعیتی که از دست کف دادن، یه چیزی که از دستشون برون رفته است، به خیال واهی در انتظار نشستن که شاید بازگردد و دولت موعودشون به نوعی از اون سو بیاید. و حالی که این نیست. روز از نو، به تعبیر عامیانه خودمون روزی از نو. لیس کل غائب یعوب. در انتظار این نباشید اگر چیزی از کف باز رفت بازگردد. این شمایید که مولدید، این شمایید که باید تولید کنید دوباره، این شمایید که دوباره باید از نو بسازید، این شمایید که باید طرحی نو بیندازید. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. بیایید طرح نو بندازید، بیایید از فکرتون، خلاقیتتون، وجودتون، فرصتهاتون، امکاناتتون استفاده کنید، بسازید، مولد باشید، سازنده باشید، شکوفا کنید مجدد استعدادها رو. و زانوی غم به بغل گرفته بر سر راه ننشینید تا اون چه از کف رفته است مجدد بازگردد و حزن اون بخورید. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قرآن میگه اون گونه نباشید که اگر چیزی رو از کف دادید غمین و افسرده نشسته اید که تا چنین چیزی از کف رفت و اونچنان شد. نه، این شمایید که میتوانید باز فرصت سازی کنید و مجدد زمینه رو مهیا کنید. فرمود ولا کل غائب یعوب و من الفساد اضاعت و زاد. باز عجب جمله زیبا و عمیقی رو حضرتش به هدیه میدهد به ما. فرمود و من الفساد، از انواع فساد و از انواع تباهی، اضاعت و زاد. اضاعه ضیاع بارین زای. این گاهی این دوستان جوان ما میگن در اصطلاحات عامیانه کوچه بازاری خودشون، میگن ما رو ضایع کرد. اضاعه از همین ماده. ضیاع به معنای نابود کردن، به معنای ویران کردن. فرمود امیر المؤمنین از اقسام تباهی و انواع تباهی بسیار جدی، نابود کردن و از کف دادن زاد است. زاد یعنی چه؟ کلمه زاد همیشه مضاف الیه داره که با همین اسم شما کتاب دارید. اون کتاب معروف نوشته زیبای ناصر خسرو، نام اون چیست؟ زاد المسافر. زاد المسافر. اگر شنیدید اون تعلیف زیبایی که بعض از دوستان الان فرمودید و یادگار گران سنگی که از بزرگ این دیار، کبیر محدثان، علامه جلیل القدر، مجلسی به یادگار مانده است، زاد المعاد، که کتاب دعاء مجلسیه مانند مفاتیح الجنان مرحوم آشخباس قومی است، حالا در اون حد و اندازه این که اون محدث نوشته است، زاد المعاد، اونم برمیگرده به همین که الان گفتم، میشه به زاد المسافر. همیشه کلمه زاد با مسافر میاد، زاد المسافر. زاد یعنی چه؟ به همین خاطر زاد را ترجمه میکنیم به فارسی به چی؟ ره توشه. ره توشه. ره توشه اضافه مغلوبه. آب گل را میگیرید بعد بهش میگید چی؟ میگید گل آب. آب گل گل رو اول میارید، آب رو میبرید انتها، جابجا میکنید، میشه گلاب. اینو میگن اضافه مغلوب در فارسی. توشه راه میشه راه توشه، ره توشه میشه زاد المسافر. مثل اینکه در زندگی ما نیاز به زاد داریم عزیزان. شما بلند شدید از شهر اصفهان دارید میرید حالا با این امکانات ابتدایی به طرف طبرس، نمیدونم باید آقا این بیابان اونچنانی رو رد کنید، خور و بیابانک و کجا و کجا و این مسیر رو باید طی کنید. خب حالا این وسیله نقلیه ما هر چه است، این امکانات ما، اگر اون سوخت کافی رو نداشتیم، اگر اون آب کافی برای این سفر نبود، اگر نان کافی برای این سفر نبود، بالاخره 50 کیلومتر رفتیم 60 کیلومتر رفتیم، چه باید بکنیم در اینجا؟ اگر اومد و این بنزین ماشین خالی شد، نمیدانم سوراخ شد این باک از بین رفت، اگر نانمان آبمان نبود، در این وادی چه میخواییم بکنیم؟ هلاکت در انتظار ماست، مشکلات بعدی در انتظار ماست. این سفری که در پیش داریم و هر سفری که در این زندگی و هر حرکتی که در این زندگی در پیش داریم حاجت به مایه راه دارد. از اون مایه راه تعبیر به زاد میکنیم، این میشه ره توشه که باید همراه. انسانی که بدون ذات حرکت میکنه یه مرتبه از خونش بلند میشه میاد تو این وادی شروع میکنه به حرکت کردن، این 5 کیلومتر 10 کیلومتر که بره همونجا زمین گیر میشود. این شرط عقل نیست که انسان بدون ذات پای در راه بگذارد. مسلم حاجت به اون دارد آدمی که مسلح باشد و مجهز باشد برای این مسیر. این اصل کلی است در زندگی دنیا، در مسائل مادیمون. آمست این که ما به همین مقدار که این سفر کوچک رو میبینیم، ما یه سفری داریم که اون سفر دیگه سفری است. سفری داریم که مرا در منزل جانان چم نیست، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. ما یه سفر جدی داریم. انتم علی زهر سفر و سیر بکم السری، وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود انتم علی زهر سفر، شما الان رو مرکب سفر نشستید. و سیر بکم السری، دارید آن به آن میرید، متیه روزگار، مرکب روزگار شما رو داره شب و روز میبرد. به شب و روز در اصطلاح عرب یک کلمه میگن خیلی زیباست. خب یکی سفید یکی سیاه، اسبی که یه قسمتش سفیدی یه قسمتش سیاه بهش میگن چی؟ ابلق. به شب و روز میگن ابلقان. بعد تو متن حکیمانه حدیث داریم که این ابلقان شما رو دارن میبرن، این شب و روز دارن شما رو به سفر میبرن و شما در حال سیرید. و بدونید شما مسافرید. کن فی دنیا که انک عابر سبیلن، نبی مکرم فرمود شما در دنیا عابرید، در حال سفرید. اون سفر اصلی ماست که میشه زاد المعاد. خب ما تو این سفر کوتاه از این شهر به اون شهر بدون زاد نمیتوانیم پا در مسیر بگذاریم، باید توشه داشته باشیم، باید مهیا باشیم برای این سفر. مثل این که خب جدیتر و مهیاش تر شدن به تعبیری مربوط به این سفر اساسی و جدی است. نمیشه تو این سفر دست خالی و تهی دست پای در مسیر گذارد، اما خداوند ما را دلالت کرد، هدایت کرد و این ره توشه را به ما معرفی کرد و در کلام خیش ذات باری تعالی فرمود تزودوا فان خیر الزاد تقوا. بدونید اون ره توشه و زادی که شما نیاز دارید تو این سفر جدیتون چیزی نیست جز تقوای الهی که بهترین توشه شماست که میتواند شما را به منزل مقصود برساند. حالا امیرالمومنین فرمود من الفساد ازاعت الزاد. حالا اینو شما استفاده کنید در امور دنیوی، هیچ مشکلی نیست. در هر کاری، در هر کاری که قدم می نهید زاد و توش اون رو مهیا داشته باشید. هر وادی رو که طی می‌کنید مهیا و آماده اون باشید. ازاره نکنید، از بین نبرید توشتون رو. و اگر استفاده عمیق‌تر در چشم‌انداز وسیع‌تر می‌فرمایید از سخن حضرت، همین میشه که عرض کردم که شما یه منزلی دارید، یه راهی دارید بسیار عمیق، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. شما تا کجا می‌خواید برید؟ وادی عجیبی پیش رو داریم. الان با زیبایی تمام دوست بزرگوارم آیات سوره مبارکه انسان را قرائت میکرد. من فکر میکردم در این قرائت ایشان انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. چی داره این حرف رو میگه؟ خداوند در زبان کی داره میگه که ما میترسیم، نگرانیم از روزی که عبوس قمطریر است. عبوس، عبسه به معنای ترش رویی، در روزی که بسیار ترش روست، روز که ترش رو نمیشه. عبوس که صفت یوم نیست، این از استعاره‌های زیبای قرآن است. توجه دارید، از جهات بلاغی زیبای قرآن است که شما میگویید من صدای نفس باغچه را میشنوم. صدای نفس باغچه که شنیدنی نیست، من صدای نفس باغچه را میشنوم. خداوند در قرآن روز رو میگد عبوس. حوادث اون روز عبوس هست، واقعیت هایی که پیش میاد انسان رو دژم میکند و فسرده میکند و سر در گریبان میبرد. اینو دارد علی و فاطمه میگویند، این رو دارند حسنین میگن این جمله رو. سوره مبارکه انسان از حلت هاست با تمام خصوصیات و ویژگی ها و زیبایی های اون. پس اگر چنین روزیست، اگر چنین سفریست، نمیشه بگوییم به بازار عمل با دست خالی. نمیشه، باید با دست خالی وارد این میدان نشد، باید زاد داشت، باید رهتوشه همراه کرد. و بازشتر و نارواتر آن که این زاد را اگر احیانا چیزی هم حاصل شد اضافه کنیم، به سادگی از کف بدیم. این خیلی گران است. اینو محضر مبارک دوستان در تفسیر گفتیم و اشاره کردیم، همین جمله زیبا این که میفرمایید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. هر کسی که یک حسنه می آورد خداوند ده مطابق به او میدهد. اصل مسلم قانون الهی، یوم سبقت رحمته غضبه، رحمت خداست، تفضل خداست. اما در جای خودش گفتیم این نکته ظریف رو، قرآن نفرمود من عطا، من فعل، من یفعل، کسی که عمل کند یعمل حسنه را، بلکه فرمود چی؟ من جاء بالحسنه. جاء وقتی با حرف جر با میاد، جیعبه به معنای چیست؟ آوردن و رساندن. هر کسی که یک حسنه را به قیامت برساند، نه اینکه عمل کنه. ممکن است این حسنه را من عمل کنم، اما ته این لیوان یه حفره ای دارد، تا بخوام دست شما بدم این لیوان آب را، چیزی در این لیوان نماند عزیز من. من جاء بالحسنه، این زاد رو باید رساندش به مقصد، نه اینکه صرفا یه حسنه ای عمل بشه، بلکه نگاه داشتن به حفظ حسنه و به سرمنزل رساندن. دیشب عرض میکردیم چی خدمت دوستان؟ و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ورود صادقانه در کار به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه خروج صادقانه هم می خواهد. ابتدا خوش کافی نیست، بلکه پایان و نهایت خوش هم طلب می کند. پس امیر نکته بسیار لطیفی رو مطرح فرمود. فرمود از اقسام تباهی اینه که انسان اولا بیزاد و توشه باشد، بی سرمایه باشد در این دنیا، در این سیر و سفری که دارد. و باز بدتر از آن است که اگر چیزی هم به دست می آورد اون رو به سادگی از کف بدهد و دامن توهی باشد. فرمود من الفساد عزاوت و زاد و مفسدت المعاد. ببینید این نشان میده که حضرت میخوان استفاده بسیار بالایی بکنن و اون زادی که میگن زاد المعاد مسافر است که مطرح میکنن و این سفر سفر جدی که آدمیان همگان در پیش دارن. لذا فرمود و مفسدت المعاد، اگر بیزاد باشید معادتون رو هم فاسد کردید، آن سو را هم از کف میدهید. اعاذنا الله من ذلک. پناه میبریم به حضرت باری تعالی و استمداد میجوییم از عنایات او که توفیق من دهد که بتوانیم در این مسیر گام برداریم. و لکل امر عاقبه، باز فوق‌العاده دلنشین و دلکش، برای هر امری عاقبتی است. کلمه عاقبت از ماده عقب میآید، عین آف به، به معنای پشت، دنباله، به پشت پا، به پاشنه پا عقب میگویند، آن سوی شی، پشت شی. عاقبه، عقوبه، عقبا، این سه کلمه که در قرآن هم به کار برده میشه به معنای انتهای کار است، اون سوی کار است. توجه دارید؟ فمود لکل امر عاقبه، هر امری یه عاقبتی دارن. چی میفهمید از این جمله؟ چی دارن میگن؟ حالا اجازه بدید من این رو بشکافم ببینیم چه چیزهایی استفاده میشه از این کلام حضرت. لکل امر عاقبه، هر امری رو که شما تصور کنید یه پایان به انتهایی داره. در این جمله کوتاه امام ما رو به چه دعوت میکنند؟ یعنی دوست من، عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار، هر امری، کلمه امر شامل سخن گفتن من میشه، رفتار و عمل من میشه، انتخاب من میشه. امر امور فراگیر است، در هر امری و در هر اموری بدان پایانی دارد. یعنی انگامی که میخوای اقدام کنی به هر عمل و فعل و گفته ای، پایان اون با عاقبت اون رو ببین، اونگاه اقدام کن. نسنجیده، نسخته، نپخته، بدون حساب، بدون اینکه بدانی به کجا منتهی می شود این سخن. الان داری میگی، تیر رو تو چله کمان گذاردی، داری میپرانی، میدانی فردا کدام سینه را میدرد این سخن خصمانه که میگویی؟ میدونی این اقدام و تصمیمی که داری الان انجام میدی پایانش چیست؟ هیچ به عواقب اون فکر کردی؟ اموران یزهک الصفها و انها و یبکی ان عواقبها اللبیب. یک کارهایی است که مردم قاه قاه میخندن، اما عاقلان وقتی که نگاه میکنن دامن دامن به خاطر عواقب و پایان اون میگریند که چی میشه فردا روزی با این لباس به محشر نمود خواهی کرد؟ چی میشه عاقبت این کار، این فکر، این تصمیم، این انتخاب، این روش؟ در هر کاری بدان عاقبتی وجود دارد. بسنجون عاقبت رو، ببین عاقبت کار رو، محاسبه کن، بررسی کن، اونگاه وارد میدان شو. حالا میدونه چه فایده ای داره این عاقبت نگری؟ دو امتیاز و دو نکته مهم در عاقبت نگری و این نکته امیرالمومنین دیده میشه. انسانی که در هر امری عاقبت را میبیند، اولین فایده این که میکند اینه، ایجاد انگیزه برای او میشه. ایجاد انگیزه، و میدانید عزیزان انگیزه در هر کار از ارکان اصلی است. حکما، فلاسفه جمله‌ای دارن میگن ان العامل تحت شوقیه، میگن نیروی عمل زیر بنای اون شوقه. شوق به فارسی ما میشه انگیزه. یعنی تا زمانی که یه جوان ما انگیزه‌ای برای درس خوندن نداشته باشه، این باید بالاخره همچه بیاد پیش آقا معلم گردنشو کج کنه بگه عمه‌مون فوت کرده، خاله‌مون فوت کرده، ترحیم فلانی بوده، نمره‌مون این شده، 4 شده، 2 شده، 5 شده. همیشه باید گردنش کج بگیره. این تجربه رو دوستان معلم زیاد دارن. اتفاقا این عمه می‌بینید دو هفته قبلم فوت کرده بوده، ما قبلم همین عمه خانم فوت کرده بوده، آقا فراموش کرده، میگن دروغگو که حافظ است. این باید همیشه سر به اعتذار داشته باشه. این انگیزه نداره تو کار. اما اونی که انگیزه داره کار با انجام میکشد. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیامبر بسه، اینقدر تون نرو، حتی دست میگذارد خداوند به سینه نبی مکرم، اینقدر خودت فشار نیار، لعلک باخو نفسک، نکنه خودت رو بکشی با این فشاری که بر خودت آوردی که اینها ایمان آوردند و نیاوردند. انگیزه عزیزان چه میکند با وجود انسان؟ اوقاس آدمی رو میکشد به سوی هدف و مقصد. از کجا میاد انگیزه؟ از شناخت دقیق پایان و عاقبت. عاقبت نگری انسان رو صاحب انگیزه و انگیزش میکند. این یک. خب حالا شما عاقبت رو شناختید، انگیزه تو وجودتون اومد. دومین فایده عاقبت نگری میدونید چیه؟ اینه که وقتی انسان انگیزه براش ایجاد شد و پایان رو دانست، حالا بررسی میکند و اصلاح راه و روش میکنه. میگه حالا من به چه شیوه عمل کنم که به این هدف و به این غایت و عاقبت برسم؟ کوتاه‌ترین راه، مطمئن‌ترین راه، کم هزینه‌ترین راه رو انتخاب میکند، خودش رو به اون عاقبت میرساند. این فائده عاقبت نگری است. حالا اینا رو ما تو بحث‌های مدیریتی با ادبیات دیگری مطرح میکنیم. این همون بحث گلستین میشه و هدف گذاری میشه و نکات خاصی که امروز تو دانش مدیریت حرف و حدیث بسیار دارد. امیر فرمود لکل امر عاقبه، بدون هر کاری عاقبتی داره، بنشین بسنج. عاقبت خیر اون رو، عاقبت شر اون رو. اگر دیدی که پایان این امر عاقبت شری است، دست تو پس بکش، وارد نشو، خودت رو آلوده کار نکن، بدون که بالاخره این به تعبیر امروزی ها این سایت افکت دارد، این دارو رو میخوری اما میدونی عواقبش چیست؟ میدونی پس لحظه‌اش چیست؟ چرا اقدام میکنی؟ چرا وارد این میدان میشی؟ اما اگر عاقبت نیک است، پسندیده است، بسم الله، انگیزه ایجاد میشه، اصلاح روش میشه، راه درست رو انتخاب میکنند، آدمی به هدف و مقصد میرسد. لکل امر عاقبه. جان مطلب اینه که امام ما رو عزیزان دعوت به تعقل و تفکر و تدبر میکنه در هر کاری. فکر کنیم، انتخاب کنیم، فکر کنیم، لبمون رو باز کنیم، بررسی کنیم، اقدام کنیم. نسنجیده گز نکرده بریدن یقینا جامه را از کف دادن است. فرمود لکل امر عاقبه سوف یأتی کما قدر لک. این جمله هم جمله عجیبی است. سوف، همیشه گفتیم چیزی که فردا به شما میرسد سین، اگر چیزی فردا هم به زودی خواهی دانست میگین ستعلمو، اما یکم زمان میبرد تا بفهمی میگن سوف تعلمو. سین فرصت نزدیکتر است، صوفه یه مقداری دورتر، اما چیزی که می آید به زودی، حالا با کمی تأخیر، صوفه یعتی که ما قدر لک، به زودی میاد، برای تو میرسد به تو، آنی که قدر لک، آنی که قدر لک، قدر قدر یا قدر و تقدیر، این فعل مجهولش، تقدیر یعنی چی؟ تقدیر در لغت به معنای اندازه‌گیری کردن است. اندازه‌گیری کردن میشه تقدیر. یعنی بفرمایید که و کل شیء عنده به مقدار، هر چیز در نزد خداوند بر اساس اندازه است. قدرناه و تقدیرا، همه چیز رو خداوند اندازه‌گیری میکند. وقتی بحث اندازه و حسابگری میاد پای چیه؟ محاسبات دقیقه. اصلا اینو گاهی گفتم خدمت دوستان، خود واژه اندازه فارسیش یا عربی است؟ فارسی. عربی میشه چی میشه؟ میشه هندسه. بعد گفتیم بالاخره اون بالا سردر اون نظامیه ها و دانشکده های علمی نیشابور قبل از مغول، قبل از 618 نوشته بودند من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن المدرسه. هر کسی که ذهنش قدرت اندازه‌گیری نداره توی مدرسه بگین پا نگذاره، چیزی نمیشه عاقبت، چیزی نمیشود. خود اندازه و هندسه یعنی محاسبات دقیق، حسابگری های دقیق. عزیزان، از حضیز خاک تا اوج فلک در تمام ابعاد وجود و کل شیء دقت کنید، و کل شیء، کل شیء شامل چی میشه؟ ماسد الله، غیر خداوند، همه چیز در نزد او به مقدار. خداوند همه چی رو تو وجود با مقادیر و هندسه و اندازه مقرر فرموده است، آفرینش فرموده است و اداره و تدبیر می کند. توجه دارید؟ اگر شما میگید تقدیر یعنی جریان اندازه ها و حساب های الهی در خلقت، ما یه مفهوم غلط داریم از تقدیر که بعد میبندش میگید قضا و قدر، که این خیلی گزنده این که بالاخره دیگه الخیر و فی ما وقع و هر چه پیش آمد خوش آمد و که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست و این قضای منه، تقدیر منه، بالاخره حواسشو پرت کرده کوبیده به این چنار به جایی که بزنه کنار، بعد میگه که این مقدر من بود که من تصادف کنم امروز. خب چشمت رو باز میکردی عزیز من، کی گفته تو به تصادف میکردی امروز؟ کمتر میخوردی، چرت نمیزدی پشت فرمان، نتیجه این میشد که بالاخره حساب کارتو داشتی، فرمان ماشین دست خودت بود، دست خوابت نبود. توجه، تقدیر یعنی چه؟ سرنوشت اینجا یعنی چه؟ تقدیر ببینید جریان قواعد خداوند است. همینجا قانون الهی، نه اگر کسی چرت بزنه بود بزنه به چنار، اسم این تقدیره، نه اسم کارتو. این آب میشه 100 درجه، میریزد رو این دست، میسوزاند، تاول میزند. حالا من این آب 100 درجه رو میریزم رو دستم، دست من به چی سوخت؟ به تقدیر الهی. یعنی خدا دست من رو سوزوند یا من سوزوندم؟ اما بر اساس قاعده الهیست. اسم این قضایه، اسم این قدره. یعنی خداوند تو وجود همه چی رو چی قرار داده است؟ با هندسه، با قاعده و قانون. حالا ما از قوانین الهی یا درست استفاده میکنیم یا غلط استفاده میکنیم. امیرالمؤمنین فرمود سوف یأتی کما قدر لک، آماده باش که قواعد و قوانین الهی تو وجود آن به آن میاد. باید بشناسی اینها رو، باید آماده باشی برای این محاسبات و برخورد دقیق با آن بکنی. این معنایی که از کردم یعنی سطح بالایی است که گفتیم. حالا سطح مطلب رو میگیرم پایین تر. از قواعد الهی تو این وجود اینه که اگر کسی تلاش نکند زمین بخورد، اگر کسی تلاش کند نتیجه بگیرد. و ان لیس للانسان الا ما سعی، سوف یأتی کما قدر لک، کار کردی نانش میخوری، نکردی بارش میبری. سوف یأتی کما قدر لک، اینو یک بیاد پیاده کنی تو قوانین الهی، میشه همین؟ از تقدیرات و اندازه های الهی چیست؟ نحن قدرنا بینکم الموت، به زودی می آید مرگ سراغ تک تکتون. سوف یأتی کما قدر لک، میشه قانون الهی. حالا میشه این بحث رو، سطح سومش رو هضم میکنم، پایین ترین سطحش رو، میشه از این سخن امام در امور مادی زندگی هم استفاده کرد؟ که اون رو اجازه بفرمایید انشالله دیگه، چون این نوبت به ناز خدمت عزیزان در این نوبت افتخار حضور خدمتون این نامه رو به پایان برسانیم، میرسیم به اونجا که وعلم یا بنی ان الرزق رزقان. انشالله چند روز دیگه میرسیم. بابا بدون هر انسان دو رزق دارد، رزقی که تو در پی آنی، رزقی که آن رزق در پی توست. سید از پی صیاد دویدن عجبی نیست، صیاد پی سید دویدن عجبی نیست، سید از پی صیاد دویدن مزه دارد. اگر شما می‌بینید شکارچی دنبال آهوست مشکلی نیست، اما اگر آهوی دیدید دنبال شکارچی است، این خیلی زیباست. سید از پی صیاد دویدن مزه دارد. رزقی که دنبال انسان در به در میگردد که بیاد تو جیب انسان، این دیگه رزق نیست. حالا انشاءالله میرسیم این رو خدمت دوستان عزیز در جای خودش و نوبت خودش بازگو میکنیم. یه جمله دیگه من عرض کنم کفایت میکند. اتاجر و مخاطرون، ببینید آسمان و زمین رو امیرالمومنین در مینوردن، چه جملاتی رو مطرح میکنند. اتاجر و مخاطرون، خب ظاهر عبارت اینه، انسانی که تجارت میکنند در میدان، مخاطرون، مخاطر یعنی چی؟ یعنی باید خطر کنه. یعنی تجارت چی داره به تعبیر امروزی ها؟ ریسک داره. تجارت ریسک داره. از تاجر و مخاطرون. اینطور نیست که گمان کند که همیشه تضمین و گارانتی در تجارت وجود دارد. نه. یه روز سود است، یه روز زیان است. یه روز محاسباتش دقیقه به نتیجه میرسد، یه روز دقیق نیست به نتیجه نمیرسد. تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جهانی، نمیدانم، گاه میبینید اینها. اتاجر و مخاطرون، اگه اومدی تو میدان داد و ستد آمادگیشو داشته باش، بدون که باید چار کنی، باید خطر کار رو هم بپذیری. خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن کلمه تجارت همون تی اولش توکله، جش جرأته، الفش ایمانه، رش راستیه، باز همون تش هم توکله. یعنی تجارت اول و آخرش توکل است. اگر متوکل بودی تو تجارت موفقی، و اگر نه بدان که زمین میخوری. تجارت جرأت میخواد، تجارت استقامت میخواد، توجه دارید؟ و این خطرپذیری ها هست در تجارت، باید آماده بذار. کم دل و کم جرأت در تجارت ره به جایی نمیبرند. این نکته مهم. حالا من میخوام بگم سخن امیرالمومنین فراتر از اینه. امام فقط به تجارت به معنای داد و ستد و سوداگری و بازرگانی در اینجا اشاره نمی کند، بلکه تمام زندگی ما چیست؟ تجارت است. از دنیا سوق، ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. دنیا همش تجارته، ما آن با آن شب و روز در حال تجارتیم و همه ما تاجریم، همه ما تاجر و هممون در مخاطره هستیم. از تاجر و مخاطرون، هممون باید مراقب باشیم. هیچ تضمینی برای سود امروزمون یا زیان فردای ما نیست، بلکه باید با توکل، با توجه، با توسل، با تعمق، با تفکر قدم برداریم تو زندگی تا سودآور این میدان باشیم، نه خسران دیده و زیان کننده این میدان. و رب یسیر انما من کثیر، عرض بنده تمام، و رب یسیر انما من کثیر. دقت کنید چی میگد امیرالمؤمنین، و رب کثیر، چه بسیار کمی که، یسیری که، انما، انما از ماده نمو به معنای چی؟ رشد، بالندگی. چه بسیار کمی که رشد و بایندگی و نتیجه بهتری دارد از کثیر، از چیز زیاد. دو نکته اساسی در این کلام امام وجود داره. یک این که عزیزان، ذهن ما، فکر ما، عادات اجتماعی ما مبتلای به یه پدیده شده است که بسیار شوم است این پدیده، و نام اون پدیده نیست مگر کمیت زدگی. شما میگید بزرگترین بیمارستان اصفهان، بزرگترین هتل، بزرگترین فلان، بزرگترین دانشکده، بزرگترین. آیا گمان میکنید اگر گفتید بزرگترین یعنی بهترین؟ نه، اینطور نیست. هیچگاه کمیت نمیتواند ملاک احسن بودن و شایستگی باشد. شایستگی به کمیت نیست ابدا، به ترین ها نیست، بیشترین، بزرگترین، نمیدونم وسیع ترین، اصلا این چنین نیست. این کمیت زدگی. ببینید پایان سال میشه، دولت ها شروع میکنن به آمار دادن، بعد آقا شروع میکنن یک چکی آمارها رو نگاه میکنید، چه کمیت ها و اعداد و ارقامی. آن وقتی میرید پشت این اعداد و ارقام رو نگاه میکنید چی میبینید؟ میبینید چه ارقام درشتی، اما چه محتوای کوچک. این یه آفته که ما دوچار چی شدیم؟ کمیت زدگی. با حالی که ملاک در اسلام، در قرآن، کیفیت هست، نه کمیت. همیشه گفتیم عمل صالح یعنی چی؟ یعنی عمل کیفی، یعنی توتال کوالیتی منیجمنت، کیفیت مدیریت فراگیره. عمل صالح عمل کیفی است عزیزان، نه عمل کمی. دقت دارید؟ امام فرمود رو به یسیر، چه بسا کمی که از بسیار رشد فزونتر و اثرگذاری بیشتر. دنبال خیلی تیترها، عنوانها، درشتها نباشید. برید به کمیت فکر کنید، نه به کیفی. به کیفیت فکر کنید، نه به کمیت و اعداد و ارقام و شمارگان و امثال این. نکته بسیار مهمی است که امیرالمؤمنین هشدار آن رو میدن که ما واقعا کمیت زده نشیم، که آفات بسیار زیادی دارن تو مسائل عبادیمون. و همیشه عرض کردم من، حالا این نمیدونم هزار مرتبه این ذکر رو بگو، و تو وقتی این هزار مرتبه این ذکر رو داری میگی، کسی همین چند هم از من سوال میکرد که من مداومت بر این ذکر دارم، اما بعد بین ذکر صبح ها چون خسته ام گاهی یه چرتی برام میاد. اشکالی که نداره، این ذکر ما که به هم نمیخوره. گفتم ان شاء الله به هم نمیخوره. ای چه ذکری جان من، این پرد و پلاس، این که ذکر نیست. تو پنج تا یا الله از سویدای دل و جانت بگو با تمام حضور قلب، ببین به عرش میری یا نمیری. تو داری هزار مرتبه تو خوابت میگی الله اکبر، سبحان الله، نمیدونم فلان. خب این چی میشه؟ یک دست گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. رب یسیر انما من کثیر. یه نکته زیبای دیگه هم تو این جمله وجود داره، اما فکر میکنم وقت رو بر دوستان تنگ کردم. بماند انشاءالله خدمت عزیزان، از همینجا ادامه بحث رو میگیریم و محضر مبارکتون در گفتگوی بعد پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامن به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور و مزین بفرماید. من جا داره که عرض کنم و هر روز بگوییم، حتی خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، اساتید معظممون رو، والدین جمع حاضر رو، و خصوصا فقیه عالی قدر، مفسر بزرگوار، انسان وارسته، حضرت آیت الله آقای حاج سید حسن امامی را که هر سال که من خدمت عزیزان می آمدم اون بزرگ در این محراب نماز می خواند، اما امروز امیدواریم که میهمان پروردگارش باشد خداوند سبحان. ارواح طیبه همه این عزیزان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. و السلام علیکم.